بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفره، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. همه برادران و خواهران عزیز را توصیه میکنم و دعوت میکنم به رعایت تقوای الهی و توجه به خدای متعال و دل دادن به رحمت و تفضل الهی در همه حال. اگر ما تقوای خدا را پیشه کنیم، اگر در همه حال دل را به خدا متوجه کنیم، حضور خود در مقابل ذات مقدس پروردگار را از یاد نبریم، که معنای حقیقی تقوا همین است، یقینا برکات الهی، رحمت الهی، کمک الهی شامل حال ما خواهد شد. در نماز جمعه هر هفته دلهای نمازگزار و متوجه به خداوند متعال باید این حقیقت را، این معنای شگفت‌انگیز را با خود مرور کند، تقوا را به خود تلقین کند. این روزها از یک طرف به ایام ولادت با سعادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها متصل و مربوط است، و از یک طرف به ایام مغتنم و ذی قیمت ماه رجب، وقت ذکر است، وقت دعاست، وقت توجه است. این آیه‌ای که من تلاوت کردم به مؤمنان بشارت می‌دهد، یادآوری می‌کند نزول سکینه الهی را. سکینه یعنی آرامش در مقابل تلاطم‌های گوناگون روحی و اجتماعی. این آیه مربوط به حدیبیه است. در ماجرای حرکت پیامبر اکرم از مدینه به سمت مکه با چند صد نفر از یاران و اصحاب خود به قصد عمره، در سال ششم از هجرت حوادثی پیش آمد که از چند جهت موجب طوفانی شدن دلهای مؤمنان بود. از یک طرف دشمنان با نیروی مجهزی آنها رو محاصره کرده بودند. اینها از مدینه دور بودند. حدیبیه نزدیک مکه است. نیروهای دشمن متکی به عقبه مکه بودند. نیرو داشتند، سلاح داشتند، جمعیت زیاد داشتند. این یک طرف قضیه بود که موجب اضطراب میشد، موجب تشویش میشد برای بسیاری از مؤمنین. از طرف دیگر پیغمبر اکرم بر طبق آن سیاست عظیم مکتوم الهی که بعد برای همه آشکار شد، در مقابل کفاری که آمده بودند در مقابل او، در مواردی کوتاه آمد، گفتند اسم رحمان و رحیم را، بسم الله را از این نوشته حذف کنیم. پیغمبر قبول کرد و چند مسئله از این قبیل پیش آمد. این هم دلهایی رو مشوش کرد، مضطرب کرد، به تردید انداخت. در یک چنین مواردی که این اضطراب‌های گوناگون چه به لحاظ مسائل شخصی چه به لحاظ مسائل اجتماعی برای مؤمنین به اسلام پیش می آید، اینجا باید منتظر سکینه الهی بود. اون وقت می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدا دلها رو قرص کرد، آرامش به اونها داد، اونها رو از تلاطم‌های روحی برحذر و برکنار داشت. از لحاظ روانی مسلمان‌ها آسوده شدند به خاطر این آرامشی که خدا به اونها داد. و وقت نتیجه این سکینه الهی و آرامش روحی این می شود که لیزداد و ایمانم مع ایمانهم، اون وقت بذر ایمان در دل اونها عمیق‌تر می روید، نور ایمان دل اونها رو بیشتر روشن می کند، ایمان اونها عمیق‌تر می شود. این است که برای یک مجموعه مسلمان، مجموعه مؤمن مهم است به خدا حسن ظن داشته باشد، بداند که خدا کمککار اوست، بداند که خدا پشت سر رهپویان راه حق است. وقتی دلها قرص شد، گامها هم محکم می شود. وقتی گامها استوار شد، راه با آسانی طی می شود، به هدف نزدیک می شود. همیشه دشمنان اسلام خواستند دل مسلمانان را مشوش و مضطرب کنند. در طول تاریخ اسلام موارد زیادی پیش آمده است. قبل از اسلام هم در مورد حرکت‌های عظیم جهادی پیامبران قبل از نبی مکرم، مؤمنینی که توانستند ایمان خودشون رو استوار نگه دارن، آرامش روحی پیدا کردن. این آرامش روحی حرکات اونها را در اختیار جهت ایمانی قرار داد. مشوش نشدند، مضطرب نشدند، راه رو گم نکردند. در حال تشویش و اضطراب، پیدا کردن راه درست دشوار می شود. انسانی که از آرامش روحی برخوردار است، درست فکر می کند، درست تصمیم می گیرد، درست حرکت می کند. اینا نشانه های رحمت الهی است. امروز جامعه انقلابی ما، مردم مؤمن ما نیاز به این دارند که این آرامش را، این سکینه را، این طمأنینه و وقار را در خودشون هرچه بیشتر به وجود بیاورند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداست که دلها را در ماجراهای طوفانی دنیا و زندگی حفظ می کند. یاد خدا را مغتنم بشمارید. ایام ماه رجب همونطور که گفتیم نزدیک است. این دعاهای ماه رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک می کند، این هست، فراگیری هم هست. در دعا هم تعلیم هست، هم تزکیه هست. دعا هم ذهن را، این دعاهای معصور از ائمه علیهم السلام، هم ذهن را روشن می کند، حقایقی را، معارفی را به ما می آموزد که در زندگی به آنها نیاز داریم، و هم دل را متوجه به خدا می کند. ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمارید. همین نماز جمعه شما مصداق ذکر الهی است. فسعوا الی ذکر الله، در اینجا اون چه بر دل شما، بر زبان شما، بر حرکات شما باید غالب باشد، یاد خداست. دل به یاد خدا، زبان متذکر به نام مقدس پروردگار، حرکات دست و پا و جسم هم حرکاتی در جهت یاد پروردگار و اطاعت اوامر الهی. این چیزی که مورد نیاز یکایک ماست همینه. من به شما عرض بکنم از اول انقلاب تا امروز که 30 سال می‌گذرد، در حوادث گوناگون، حوادثی که بعضی از اونها میتوانست یک ملت را، یک نظام را از جا بکند، میتوانست یک کشور را دچار دریای طوفانی بکند که ندانند چه میکنند و چه باید بکنند. همینطور که میبینیم در بعضی از کشورهای همسایمون، از این قبیل حوادثی برای این کشور پیش آمد. اما این کشتی استوار که متکی به ایمانهای شما، به اراده شما، به دل نورانی شما، به ذکر خدا متکی بود، این کشتی در این طوفانهای گوناگون اندک اضطرابی پیدا نکرد. این نشانه رحمت الهی است، این نشانه تفضلات خداوند به شما ملت عزیز است. مشمول تفضلات الهی شدن یک مسئله است، حفظ تفضلات و رحمت الهی یک مسئله دیگر است. مبادا به خودمون مغرور بشیم، مبادا وقتی دست کمک پروردگار رو میبینیم بگیم ما که مورد توجه پروردگار هستیم از وظایفمون غفلت کنیم. مبادا یاد خدا از دلها برود. به خصوص به شما جوانهای عزیز عرض میکنم در سراسر کشور هر جا که هستید، جوانها این دلهای پاک را، این دلهای نورانی را، این دلهای نرم را مغتنم بشمرید، آنها را سیراب کنید با یاد پروردگار، آنها را لبریز کنید از ذکر خدا. خدای متعال توجهاتش رو و رحمتش را بر این ملت مستدام خواهد کرد. و شما بدانید من امروز عرض می کنم اونجوری که من دارم می بینم این ملت را و اونجوری که مطلعم از تاریخ گذشتگان خودمان در این کشور و در دیگر کشورها، من مطمئنم و یقین دارم این ملت به توفیق الهی، به حول و قوه الهی به تمام اهداف بلند خود دست خواهد یافت. این فضای معنوی جامعه رو قدر بدانید. مبادا هیجان‌های سیاسی ما را از خدا غافل کنه، مبادا به گومگوهای گوناگونی که در یک کشور پیش میاد در میان یک ملت آزاد یک امر طبیعی است، مبادا اینها ما رو غافل کند. ندانیم به کجا میخواهیم برویم، ندانیم چه جور میخواهیم برویم. این انقلاب از اول بر پایه ایمانهای پاک و صادق استوار شد. ادامه این راه هم بر همین پایه استوار قرار خواهد داشت. به حمد الله با وجود این همه عوامل انحراف ملت ما مؤمنند، خدا دوستند، دین شناسند، به معنویت علاقمندند. امروز جوانها در دنیایی که مادیگری بر آن حاکم است غرق در حیرت و آشفتگی اند. دوری از معنویت اونها رو دچار آشفتگی کرده است، نمیدانن چه بکنن. متفکرانشون هم موندند و بعضی از اونها فهمیدند که راه اصلاح کارهاشون مراجعه به معنویت است. ولی خب چجور میخوان معنویت از دست رفته را، معنویتی را که دو قرن است در کشورهای غربی دائما با مسائل گوناگون کوبیده شده است، چطور میخوان برگردانن؟ کار آسانی نیست. اما ملت ما اینجور نیست. ملت ما در این مجرای عظیم معنویت حرکت کرد، با معنویت توانست یک انقلاب با این عظمت را به پیروزی برساند، با معنویت توانست در این دنیای مادی یک نظام اسلامی را که متکی به معنویت است برافرازد، پایه‌های آن را محکم کند، آن را در مقابل تهاجم‌های گوناگون، طوفان‌های گوناگون حفظ کند. یک جنگ 8 ساله تحمیلی را با تکیه به همین معنویت توانست با سرفرازی و پیروزی طی کند. امروز هم جوانهای ما اکثرا جوانهای مؤمن و معنوی هستند، حتی اون کسانی که به ظاهر گرایش معنوی در سیمای اونها نیست، انسان در مواقع حساس میبینه دلهاشون متوجه خداست. بارها من عرض کردم در این شبهای قدر، در این روزهای اعتکاف، در این مراسم نماز عید فطر، چه افرادی، چه اشخاصی که انسان گمان نمی کند دلهاشون رو متوجه خدا می کنند. پروردگارا تو را به قرآن سوگند می دهیم، تو را به ائمه هدی علیهم السلام و نبی مکرم سوگند می دهیم، دلهای ما را از معنویت بیش از پیش انباشته بفرما. پروردگارا دست ما را از قرآن و از اهل بیت کوتاه مکن. پروردگارا تقوا و ایمان و سکینه الهی را بر دلهای این ملت بزرگ نازل کن. پروردگارا این ملت مقتدر و مظلوم را در مقابل دشمنانش به پیروزی برسان. پروردگارا دلهای ما را متوجه به خود نگه دار. پروردگارا اون چه میگوییم، اون چه میکنیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و از ما قبول بفرما. پروردگارا سلام ما را به پیشگاه ولیت و حجتت و عبد صالحت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسان. دعای اون بزرگوار را در حق ما مستجاب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.